بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. امیدوارم که صدا و تصویر رو داشته باشید. دکمه ضبط هم زدم، ولی اگه درست زده باشم انشاءالله که بحث رو ضبط بکنه. خب ما با موضوع نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه خدمت شما هستیم. جلسه سوم ما هست. در جلسات قبلی، یکی دو جلسه قبلی عرض شد که برای بررسی نظام سیاسی در نهج البلاغه باید به 8 محور بپردازیم. نحوه کار ما این هست که متن رو میخونیم و اون 8 بحثی رو که من در جلسات گذشته گفته بودم بر این متن تطبیق میدیم. اولین متنی رو که قرار شد من بخونم عهدنامه مالک اشتر هست و متونی هم قرار شد شما کار کنید در منزل و اینها رو به مرور در گروهی که تشکیل شده انشالله بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. و من کتاب له علیه السلام کتبه للاشتر النخعی لما و الله و علی مصر و اعمالها هی نظتر و امر و امیرها محمد ابن ابی بکر و هو اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن. این توضیحاتیه که در آغاز سید رضی رحمت الله علیه آوردن که یاد داشتی هست که حضرت برای مالک اشتر نوشت وقتی که مالک اشتر رو به عنوان تولیت مصر و فرمان روای مصر انتخاب کرد، در زمانی که اونجا محمد ابن ابی بکر حاکم منصوب از سوی امیرالمومنین علی علیه السلام دوچار مشکل شده بود. و این طولانی ترین نامه‌ای هست که ما از امیرالمومنین داریم و جامع زیبایی های همه نامه های اون حضرت هست. خب با بسم الله عهدنامه شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما امر به عبد الله علی امیرالمومنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه هینا والله مصر. خود امیرالمومنین دیگه این قسمت رو نوشتند. این مطالبی که میاد چیزهایی هست که امر کرده است به این مطالب بنده خدا علی امیر مومنان مالک ابن حارث اشتر رو، مالک فرزند حارث رو، فی عهده الیه هینا والله مصر، در دستوراتی که برای او داره یا در عهدی که با او داره در زمانی که او رو به فرمانداری مصر برگزید. جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. برای اینکه اونجا که میره 4 تا کار رو انجام بده: 1 مالیات اونجا رو، مالیات سرزمین مصر رو گردآوری بکنه، 2 با دشمنان مصر جهاد بکنه، یعنی اینکه امنیت رو اونجا برقرار کنه، و استصلاح اهلها شهروندان مصری رو کارشون رو به اصلاح در بیاره. استصلاح از همون اصلاحه، یعنی اصلاح وضعیت شهروندان مصر، در واقع یک عبارت جامعی هست شامل همه امور میشه، از تعلیم و تربیت گرفته تا مشکلات مادی که ممکنه که داشته باشن، و امارت بلادها. 4 برای آباد کردن شهرهای مصر و به قول امروزی ها برای اینکه اونجا توسعه ایجاد بکنه، توسعه شهرها رو و پیشرفت شهرها رو برنامه ریزی بکنه و مدیریت بکنه. خب طبق اون 8 عنوانی که داشتیم، الان این بحث، این 4 تا مطلبی که ایشون گفتن که فلسفه در واقع اعزام مالک اشتر به مصر هست، در 2 تا از اون عناوین قرار میگیره. یکی عنوان اول یعنی ضرورت تشکیل حکومت. از منظر ضرورت تشکیل حکومت اگر ما نگاه بکنیم که برای چی حکومت تشکیل میشه، چه ضرورتی داره که حکومت تشکیل بشه، خب از این منظر که این 4 تا رو ما بررسی بکنیم، 3 تا رو میتونیم از منظر تشکیل ضرورت حکومت بیشتر توضیح بدیم. یکی خیلی توضیحش روشن و صریحه، 3 تا رو یعنی 2 تای دیگر رو میتونیم تقریبا مرتبط بکنیم، 1 دونش رو شاید نشه خیلی به ضرورت حکومت ربط داد، هرچند میشه با واسطه اون رو مرتبط بکنیم. اون یک موردی که حتما در ضرورت حکومت قرار میگیره بحث تأمین امنیت هست که با عبارت جهاد عدوه ها آمده. شاید این رو جلسه قبل هم اشاره کردم که نهادهای اساسی که داریم هر کدوم برای یه کاری تأسیس شدن و اگر اون نهاد نباشه اون کار در واقع زمین میمونه. مثلا گفتیم نهاد بهداشت برای سلامت، نهاد اقتصاد برای معیشت، نهاد حکومت و دولت هم برای تأمین امنیت هست. یعنی اگر دولت امنیت رو تأمین نکنه هیچ نهاد دیگری نمیتونه این کار رو انجام بده. لذا بند دوم یعنی جهاد عدوه ها، جهاد با دشمنان مصر، چه دشمنان داخلی چه دشمنان خارجی، این حتما پاسخگوی پرسش اول ما و محور اول بحث که ضرورت تأسیس حکومت هست میشه. پس این یه بندش اون رو پوشش میده. اما مسئله که اینجا وجود داره اینه که اگر دولتی بخواد امنیت رو برقرار بکنه، برقرار کردن امنیت فقط از طریق جهاد کردن نیست، فقط از طریق امور نظامی نیست، بلکه علاوه بر امور نظامی این یه سری کارهای دیگری رو هم باید انجام بده. به عنوان مثال همین بحث امارت بلادها و استصلاح اهلها هست. یعنی مردم اون جامعه هر مقدار روشون کار فرهنگی بشه، جامعه پذیریشون بیشتر باشه، رعایت قانون و مقررات رو بیشتر بکنن، اهل تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر نباشن، ما امنیت اجتماعیمون ارتقا پیدا میکنه. پس استصلاح اهلها یعنی تعلیم و تربیت شهروندان، آموزش شهروندان، تزکیه و تعلیم شهروندان، اینها هم باعث ارتقای امنیت میشه. در واقع یکی از ابزارها یا یکی از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت داخلی همین استصلاح اهلها هست که شهروندان در یک جامعه تربیت بشن، پرورش پیدا بکنن، آموزش ببینند. و روش دوم، ابزار دوم برای تأمین امنیت در یک جامعه امارت بلاده ها هست. یعنی غیر از اون مسائل فرهنگی و معنوی و آموزشی، بحث و بهداشتی حتی، یعنی تو همون استصلاح اهلها بگیم سر و سامان دادن امور مردم، انظر فرهنگی، انظر تعلیم و تربیت و از جهات خانوادگی و امثال اینها، امارت بلادها میشه بحث توسعه اقتصادی، بحث پیشرفت، اینکه مردم از نظر اقتصادی مشکل نداشته باشن، از نظر مسکن مشکل نداشته باشن، از نظر شغل مشکل نداشته باشن. اگر یه جامعه پیشرفت مادیش رو به راه باشه، عمران و آبادسازی شهرها رو به راه باشه، مسکن و اشتغال و اینها هم حل میشه. پس جهاد عدوها رو بگیریم وظیفه اصلی یا ضرورت اصلی برای تأسیس حکومت، استصلاح اهلها و امارت بلادها رو بگیریم دو تا از روش‌های یا از مهمترین روش‌های در واقع تأمین امنیت. خب میمونه جبایت خراجه ها. جبایت خراجه ها گفته شده که این به خاطر وضعیت ویژه مصره، یعنی چون مصر مفتوحت الانوطن فتح شده بود، بدون اذن امام فتح شده بود، خب اونجا طبق دستور اسلام یه خراجی بر زمینهای اونجا وضع میشد و حکومت باید این رو جمع میکرد. از این منظر اگر باشه در واقع یک امر جداییه، اما از یه منظر دیگه ما میتونیم بحث جمع‌آوری مالیات ها رو به معنای عام، نه فقط از منظر مفتوحت الانوطن، توضیح بدیم. و اون اینه که تأمین امنیت هزینه داره، پس خود جمع مالیات یک امر به اصطلاح اصلی نیست، بلکه یک امر ابزاریه. یعنی ما به عنوان دولت اگر احتیاج به پول داشتیم مالیات جمع میکنیم، و الا اگر دولت یک منبع درآمدی داشته باشه، حالا از هر کجا، مثلا نفت بفروشه، اگر یک منبع درآمدی داشته باشه که اونقدر درآمدش زیاد باشه که برای هزینه هاش احتیاج به جمع‌آوری مالیات نداشته باشه، این الزام‌آور نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم خود مالیات جمع کردن یک امر ضروریه و باید دولت تأسیس بشه تا اینکه بخواد مالیات جمع بکنه. در حال اون چه برای بحث ضرورت دولت میاریم جهاد عدوها هست، این از منظر بحث اول، یعنی بحث ضرورت دولت. اما از منظر بحث ششم، که بحث ششم قلمرو و وظایف دولت هست که جلسه قبل گفتیم، از اون منظر بحث ششم اگر نگاه بکنیم خیلی راحت هر چهار تا دیگه ذیل وظایف دولت قرار میگیره. البته دولت وظایف دیگری هم داره که اینجا نیامده، در ادامه عهدنامه آمده ها، در این بند اول منظورم هست. به عنوان مثال، مثلا یکی از مهمترین راه های تأمین امنیت عدالته، که بر همین اساس وظیفه دولت اسلامی هم هست که عدالت رو در جامعه اجرا بکنه، برقرار بکنه. خب اینجا نیامده، این به خاطر اینه که بنا نبوده که در این فقره اول در واقع تمام وظایف دولت بیاد. این قسمت های مهم آمده، اونها رو ما باز در ادامه که خوندیم انشاءالله خواهیم گفت. خب دو تا سوال پرسیده شده اینجا نوشتید شما، یکی این که چرا نهاد اقتصاد و تعلیم و تربیت و بهداشت رو از زیر مجموعه نهاد دولت جدا میکنید؟ خب چون نهادهای مستقلی هستن، البته امر اقتصاد سیاسی و برنامه ریزی برای تعلیم و تربیت و بهداشت رو حکومت انجام میده، یعنی امروز اینها نهادهای حکومتی هستند، ولی نهاد هستند، یعنی هر کدوم اینها نهاد هستند. من هم جلسه گذشته عرض کردم که همه این نهادها به دولت احتیاج دارن برای اینکه بخوان سرپا باشن، مخصوصا بخوان امنیتشون برقرار باشه، امنیت اقتصادی با دولته. یعنی دولت باید مجموعه تدابیر رو در عرصه اقتصاد انجام بده که از منظر امنیت اقتصادی خیال مردم راحت باشه. یعنی چی؟ مثلا میگیم یکی از بحثا در اقتصاد مالکیته. خب مالکیت یک فرد بر یک زمین، بر یک مغازه، بر یک اتومبیل وقتی رعایت میشه که اون سند مالکیت از سوی دولت به رسمیت شناخته بشه و دولت یک نهادی رو، یک مؤسسه‌ای رو، سازمانی رو به عنوان مثلا مرکز اسناد ایجاد بکنه که این اسناد اونجا ثبت و ضبط بشه. حتی نهاد خانواده که شما نپرسیدید اونم همینطوره. نهاد خانواده نهاد مستقلیه، ولی در این که تو جامعه از امنیت برخوردار باشه احتیاج به دولت داره. الان همه میرن شناسنامه میگیرن، مخصوصا در بحث ارث و میراث خب خیلی مهمه دیگه. کسی فوت میکنه، اگر این اسنادی که هویت اشخاص رو باهاش میشه احراز کرد نباشه، خب فرض کنید یه آدم پولداری هم باشه، خیلی ها ممکنه بیان ادعای ارث و میراث بکنن، کسانی بیان بگن ما فرزند ایشون هستیم، کسانی بیان بگن ما همسرش هستیم، کسانی. لذا بحث دولت از منظر وظایف خودش، اون وظایفی رو که داره در این نهادها مداخله میکنه. دولت هم یعنی سامانه اداره جامعه. جلسه گذشته هم عرض کردم دولت سامانه اداره جامعه هست. دولت به معنای قوه مجریه نیست، یا دولت به معنای قوه قضاییه نیست، یا دولت به معنای قوه مقننه نیست. همه اینها و هرچه خارج از اینها باشه، اون سامانه‌ای که برای اداره جامعه طراحی شده از امور نظامی و امنیتی گرفته تا امر قانونگذاری، تا امور اجرایی، تا امر نظارت که قوه قضاییه، امر نظارت و در واقع بخشی از امنیت رو داره انجام میده، یعنی امنیت قضایی به عهده قوه قضایی هست. اگر با متخلفان برخورد نکنه جامعه دچار ناامنی و مشکل میشه. حالا ما در ادامه انشالله اینها رو بیشتر باز خواهیم کرد. پس این چهار مورد که اینجا ذکر شده، حتما یک موردش جهاد عدوها بر ضرورت تأسیس دولت دلالت داره، پاسخ ضرورت میشه. اون سه مورد دیگر رو میتونیم ارتباط بدیم به این جهاد عدوها به عنوان ابزارهای تأمین امنیت، و میتونیم هم ببریم در از همین فقره در پاسخ محور ششم هم استفاده بکنیم که قلمرو به دخالت دولت هست. حالا میریم به پاراگراف بعدی. امره به تقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه من فرائضه و سنن هلتی لا یسعد احد الا به اتباعها و لا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها و ان ینصر الله سبحانه بقلبه و یده و لسانه فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. خب اینجا چند تا دستور داره، چند تا فرمان داره به مالک. یک به تقوی الله. اولین سفارشی که حضرت به مالک اشتر میکنه اینه که تقوای الهی رو مراعات بکنه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی اینکه انسان ترمز داشته باشه. وقتی که نفسش هولش میده به سوی کارهایی که خلاف شرع هست، یه ترمز داشته باشه، خودش رو کنترل بکنه. پس تقوا یعنی خود کنترلی، یعنی ترمز کردن در مواجهه با خواسته های نفس. وقتی که قوه غضبیش بهش میگه که داد بزن، دعوا بکن، ظلم بکن به دیگران، خودش رو کنترل بکنه. پس تقوا که بعضی از بزرگان فرمودن یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی انسان به یک وضعیتی برسه که بتونه خودش رو کنترل بکنه، هواهای نفسانی خودش رو کنترل بکنه، قوه غضب و سبوعیت خودش رو کنترل بکنه، ظلم نکنه، از حدود الهی خارج نشه. این تلک حدود الله، حافظ باشه برای حدود الهی که در آیه 111 سوره توبه آمده که الحافظون لحدود الله، و البته اونجا ویژگی های دیگری هم ذکر شده. این نشون میده که خودسازی شرط لازم برای جامعه سازی و دولت سازیه در تفکر امام علی علیه السلام. یعنی اگر کسی خودش رو نساخته باشه، این نمیتونه جامعه رو بسازه و به طریق اولا نمیتونه دولت ساز درستی باشه، دولت ساز با معیارهای اسلامی باشه. دو، و ایثار طاعتهی. پس اولین دستور به جناب مالک اینه که تقوا داشته باشه، خود کنترلی داشته باشه، حدود و حریم الهی رو حفظ بکنه، دستورات خدا رو مراقبت بکنه که اجرا بشه. دو، و ایثار طاعتهی. هرگاه بین طاعت خدا با دیگر کارها تعارض پیش آمد، طاعت خدا را مقدم کند بر دیگر امور و دیگر کارها. خب این خیلی پیش میاد برای افرادی که در امور مختلف انجام وظیفه میکنن، چه امور شخصی چه امور حکومتی. موقع نماز میشه، حالا فرد گرفتاره بره نماز یا به اون کاری که داشت میپرداخت ادامه بده. ایثار طاعتهی اینه، یعنی نماز شد، اذان شد، یا علی الان وقت نمازه، شما طاعت خدا رو مقدم میکنی بر امور دیگر. یه جا خدا میگه که این کار رو بکن، دیگران میگن نکن، نفس انسان میگه نکن. این در واقع شعبه ای از همون تقوا هست. سه، و اتباع ما امر بهی فی کتابه. امر میکنه مالک رو به این که تبعیت بکند از آن چه که در قرآن کریم آمده است، از آن چه که خدای متعال در قرآن کریم امر کرده که ما اونها رو انجام بدیم. من فرائضهی و سننهی، از واجبات در واقع الهی و سنت های الهی. التی لا یسعد احد الا باتباعها، اموری که هیچ کس به سعادت نمیرسد مگر با پیروی از این فرائض و سنن. پس محور سوم تبعیت از چیزهایی که در مطالبی که در قرآن کریم آمده. استدلال هم کرده، یعنی راه سعادت همین تبعیت از این اوامر قرآنی هست. و لا یشقا الا مع جهودها و ازاعتها. و راه شقاوت هم اینه که ما قرآن رو انکار بکنیم، کسی قرآن رو انکار بکنه و ضایع بکنه. پس امر میکنه مالک رو به آنچه که در قرآن کریم آمده از واجبات و سنت ها، که اینها رو پیروی بکنه، دستوراتی که باعث سعادت ما میشه، و اگر اونها رو رها بکنیم، انکار بکنیم، نشناسیم، عمل نکنیم به اونها یا ضایع بکنیم، باعث شقاوت و بدبختی ما میشه. و اون جامعه ای که مالک میخواد اون جامعه رو بره اداره بکنه، یعنی میخواد بگه تو مصر رو اگه میخوای به سعادت برسونی، بعد اول خودت رو بسازی، بعد مقید باشی به اوامر خدا، و سپس قرآن باید نقشه زندگی شما باشه. هرچه در قرآن آمده، اگه ملاک کار خودتون قرار بدید، قرآن رو به عنوان یه نقشه زندگی و یک قانون اساسی در جلوی چشم خودتون بگذارید و بهش عمل بکنید، به سعادت میرسید، به سعادت دنیا و آخرت. و الا به گرفتار شقاوت میشید. اگر جامعه اسلامی به قرآن توجه نکنه یا قرآن رو ضایع بکنه خدای نکرده، این گرفتار مصیبت میشه، از توسعه و پیشرفت فاصله میگیره. دستور دیگری که داده اینه که خدا را یاری کند به قلبش و دستش و لسانش. میخواد بگه یعنی تو باید زبانت حرفی بزنه که باعث رضایت خدا میشه. سخنرانی میکنی، صحبت میکنی، امر میکنی، نهی میکنی، زبانت به چیزی باز بشه که مورد رضایت خدای متعال هست. دستت به سمت امضای نامه ها و فرامینی بره و انجام کارهایی بره که مورد رضایت خدای متعال هست. و قلبت هم همینطور، چیزی رو دوست داشته باشی که خدا دوست داره، از چیزی بدت بیاد که خدا از اون متنفره. فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَ. اگر شما چون این باشی، بدان که خدا تو رو یاری میکنه. چرا؟ چون خدا متکفل یاری کردن کسیه که بنا داره که خدا رو یاری بکنه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و اعزاز من اعزه، خداوند عزیز میدارد کسی رو که او رو عزیز بداره. و حالا عزیز یعنی قدرت غیر قابل نفوذ، این که گفتن العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، از این جهته کسی که عزیز باشه اون وقت بزرگه، خداوند بزرگ میشمره کسی که او رو بزرگ بشمره. و امره، فرمان بعدی اینه که ان یکسر نفسه من الشهوات، این بشکند نفسش را، یعنی جلوی نفس خودش رو بگیره، در حوزه کنترل تمایلات. هر انسانی یه محرک هایی داره که ما اسم اینا رو میگذاریم محرک های انگیزه ای یا انگیزشی. محرک های انگیزه ای دو نوع هست، بعضی از جنس تمایله، بعضی ها از جنس نفرته. شهوات از جنس تمایلات، غضب ها از جنس نفرت هاست. این غیر از محرک های معرفتیه که ما داریم. محرک های معرفتی عقل ما هست، علم ما هست، تجربه ما هست، دانش ما هست، اینا میشه محرک های معرفتی. گاهی هم معرفت های باطله، مثلا وهمه، توهمه، به اصطلاح حیله هست، فریبه، کلکه، دانش غیر منقهه، یک تئوری مثلا نظریه نادرسته. پس ما یه محرک های معرفتی داریم، یه محرک های انگیزشی داریم. در این عبارت حضرت مالک رو متوجه اون محرک های انگیزشی میکنه که البته از جنس شهوات هست. میگه که نفس خودت رو کنترل بکن، منع بکن از این که هر چه که میخواد تو بری دنبالش. و یزعها اندل جمحات، وقتی که میخواد سرکشی بکنه تو کنترلش بکن، باز بدار او را وقتی که میخواد لجام پاره بکنه و سرکشی بکنه، یعنی جلوشو بگیر. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نفس انسان یه ویژگی که داره اینه که اگر عقل برش حکومت نکند و اگر مقید به وحی نباشد، ما رو امر به بدی ها میکند. الا ما رحم الله، مگه اینکه خدا به ما رحم بکنه و بتونیم نفسمون رو کنترل بکنیم. ما چهار نوع اجمالا نفس داریم، یا نفس ما مراتبی داره. یه مرتبهش همین مرتبه نفس اماره هست، بعد نفس لوامه میشه، بعد نفس ملهمه هست که در اون آیه شریفه میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، تا میرسیم به نفس مطمئنه که بهترین مرتبه نفسه که خدای متعال می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اینجا اونی که حضرت امر میکنه مالک رو که کنترلش بکن و مراقبش باش، همون نفس اماره هست، یعنی اولین مرتبه نفس، اون بخشی از نفس که هنوز به اگر خدای نکرده به کنترل عقل و دین نیامده باشه، ریاست عقل و دین رو نپذیرفته باشه، انسان رو به گمراهی میکشونه و این فرد اگر فرمان روای یک جامعه باشه، اون جامعه رو هم به در واقع گمراهی ممکنه که بکشونه. خب این پاراگراف، این مجموعه اوامری که در این پاراگراف به مالک اشتر شد، در کجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟ خب شما برای من نوشتید که بله این میتونه تحت عنوان تربیت نیروی تراز مورد توجه قرار بگیره. بله حتما، یعنی ما بگیم که کارگزاران حکومتی این ویژگی ها رو داشته باشن. بله گفتن تربیت نیرو در شبکه قدرت، این دقیق تره. بله یعنی یکی از جاهایی که ما میتونیم از این پاراگراف استفاده بکنیم همون بحث شبکه قدرت هست، که در شبکه قدرت اونجا که میپرسیم که چه کسانی میتوانند وارد مناصب اداری بشوند، برای کسانی که در جایگاه های حساس قرار میگیرند، میشن مثلا وزیر، استاندار، نماینده مجلس، رؤسای قوا، در این جایگاه های عالی قرار میگیرن، میتونیم بگیم که شرایطش این هاست، حتما باید این موارد رو بهش نائل شده باشن. درست گفتید خانم خندان، مطلبی که نوشتن دقیق هست، خوبه. بله بله، باز نوشتید که ایجاد و انحلال نهادها با یک سری ارزش ها، یعنی میتونه ملاک ارزیابی عمل کرد، در واقع اینجوری بگید میتونه در همون بحث شبکه قدرت ملاک ارزیابی و نظارت هم باشه. یعنی بعد از اینکه شما یه کسی رو میگذارید مسئولی کار، حالا اگر میخواید این رو ارزیابی کنید، تشویق کنید، تنبیه کنید، عزل بکنید، نصب بکنید و امثال اینها، ارتقاء مقام بدید، اینها میتونه ملاک بررسی باشه و ملاک ارزیابی باشه. یعنی ویژگی این در این پاراگراف در واقع ویژگی کارگزاران در شبکه قدرت از سوی حضرت بیان شد. البته مطالب جانبی هم داره که ما الان واردش نمیشیم. خب مورد دوم نیست رو نمیدونم، یعنی چی مورد دوم نیست؟ توضیح بدید، باز انشاءالله توضیح خواهم داد خدمت. بریم سراغ پاراگراف سوم. ثم اعلم یا مالک، میخواید مطلبی بفرمایید بگید.
سلام علیکم استاد.
سلام.
منظورم این بود که در مورد دوم که دست عناصر تشکیل دهنده دولت سیستم رو فرموده بودی.
آها بله.
که اونجا پنج نهاد رو فرمودید که اینها مبتنی میشن انحلال ایجادشون بر یه سری ارزش ها که حالا یه دینی یا غیر دینی. اینجا عرض کردم که در این قسمت چون این بخش ایجاد انحلال نهاد رو با اون پنج نهادی که زیل بحث عناصر تشکیل دهنده دولت فرمودید اونجا قرار میگیره،
ازا عرض کردم که آیا نمیتونه در مورد دو قرار بگیره. حالا اون رو انشالله در ادامه، الان چون ما تو بحث یک هستیم اون رو ببخشید، اون رو بحث عناصر رو من توضیح خواهم داد. اگر به عناصر بخواید، یعنی بحث دوم بخواید پاراگراف دوم رو ربط بدید، اینطور میتونید بگید، یعنی کسانی که به عنوان کارگزار در نهادهای دولت اسلامی وارد میشند، مخصوصا جایگاه‌های حساس رو اشغال میکنند، این شرایط رو و این ویژگی ها و این عوامل رو باید تبعیت بکنن. یعنی این یک برنامه کاری برای اونها میشه، ولی الان این بیشتر، یعنی به لحاظ دلالت مطابقی که ما همینطوری نگاه بکنیم، به شبکه قدرت بیشتر مربوط میشه، اما به مثلا به بخش هشتم هم میتونه مربوط بشه، بحث بازخوردها. منتها ما بنامون این نیست که خیلی از دلالت مطابقی فراتر بریم. چجور در مثلا هشتم قرار میگیره؟ چون بحث بازخورد این بود که در قبال تصمیماتی که دولت‌ها و قوای سگانه، الان حالا در زمان ما قوای سگانه داریم، قدیم که قوای سگانه به این شکل نبوده، حالا به هر شکلی که دولت باشه، یعنی اون سیستم اداری جامعه باشه، اگر اینها یه کارهایی کردن مثلا خلاف قرآن، اینجا جامعه میتونه واکنش منفی نشون بده. یعنی از این پاراگراف ما این رو میتونیم استفاده بکنیم. وقتی میگه که شما باید اطاعت خدا رو بر امور دیگر مقدم کنید، حالا که در یه سیستمی مثلا به نماز بیتوجهی میشه، ما میتونیم این رو بهشون تذکر بدیم، بگیم امیرالمومنین اینجوری فرمودن. اگر مثلا این که فرمود به اون چه خدا گفته توجه بکنید که این باعث سعادته، و اگه بهش توجه نکنید جامعه گرفتار شقاوت میشه. ما ببینیم اگر تصمیم غیر قرآنی یا ضد قرآنی گرفتن واکنش نشون بدیم. پس میشه اینها رو در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار داد، فقط دلالتی که متن داره عوض میشه. یعنی ممکنه دیگه دلالت مطابقی نباشه، مثلا دلالت تضمن باشه، یا اونجوری که نوشتید دلالت التزام باشه. بله، یعنی با یک وسایتی میشه در محورهای دیگه هم مورد استفاده قرار بگیره. متشکرم، نکته خوبی بود. خب بریم سراغ پاراگراف بعدی. ثم معلم یا مالک انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور و ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح فاملک هواک و شح بنفسک اما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت. بدان ای مالک، من تو را به سوی شهرهایی فرستادم یا دارم میفرستم که پیش از تو اونجا دولتهایی وجود داشتن. حضرت این دولتها رو به دو بخش تقسیم میکنه که بعضی از این دولتها دولت‌های عدل بودن، یعنی دولت‌هایی بودن که بر اساس عدالت عمل می‌کردن با مردم خودشون. من عدل و جورن، بعضی از دولت‌ها هم بودن که نه، اینها دولت‌های ستمگری بودند. حالا ما دقیقاً نمی‌تونیم بگیم منظور حضرت کدوم دولت‌ها هست، چون مثلا ممکنه بگیم یعنی این دولت محمد ابن ابی بکر که الان اونجا بوده مثلا دولت عادل بوده، قبلترش که مثلا امرعاص مثلا بوده اون دولت ظالمی بوده، یا نه، یعنی در تاریخ مصر تو داری به سرزمینی میری که اونجا یه دولت‌های عادلی پیش از تو بودن و یه دولت‌های ستمگری بودند. مردم نگاه میکنند ببینن که تو چی کار داری میکنی، کارهای تو رو با کارهایی که حاکمان پیش از تو انجام دادن مقایسه میکنن، و در این مقایسه بین تو و پیشینیان به داوری و ارزیابی میپردازن و درباره تو چیزهایی میگن که تو نسبت به زمامداران گذشته ممکنه که بگی. یعنی تو خودت چطور زمامداران گذشته رو ارزیابی میکنی؟ میگی فلانی خوب بود، فلانی بد بود. مردم مصر هم که تو الان داری میری اونجا همین کار رو انجام میدن. اینها بر حاکمان صالح چگونه استدلال میکنن؟ استدلال میکنن و فقط استدلال میکنن بر صالحان به ما یجر الله لهم علی ألسن عباده. داوری ما و ارزیابی ما نسبت به حکومت صالحان همین چیزی است که بر زبان بندگان خدا جاری میشه. یعنی اگر بر زبان بندگان خدا، بر زبان مردم در یک جامعه تعریف و تمجید از یک حکومتی، یک تجربه هست، این همون در واقع نشون میده که یعنی اون خوب بوده، کارش الهی بوده. و اگر مذمت بر زبان مردم جاری میشه، این نشون میده که اوضاع خوب نبوده، اون عمل کردش در واقع عادلانه نبوده. بنابراین یه نتیجه‌ای حضرت میگیره، باید محبوب ترین اندوخته در نزد تو اندوخته عمل صالح نافع و درست باشه. عمل صالح یعنی عمل نافع برای مردم، عمل درست. برای اینکه اینطوری باشی، فملک هواک، مالک هوای نفس خودت باش. مالک هوای نفس خودت باش یعنی چی؟ یعنی هوای نفس خودت رو در کنترل خودت بگیر. برمیگرده به اون بحث پاراگراف دوم، نگذارین هر سو بره. تو مالک هوای نفس خودت نباش، هوای نفس تو رو به کنترل خودش در نیاره، تو هوای نفس رو به کنترل خودت در بیار. و شح به نفس که عمالا یحلو لک، از اون چه که برای تو خدای متعال حلال نکرده خودت رو کنترل بکن، خیشتنداری بکن. و ان الشح به نفس الانصاف و منها فی ما احبت او کرهت. شح یعنی بخل ورزیدن نسبت به نفس. اینجا فإن الشح به نفس یعنی بخل ورزیدن نسبت به نفس چیه؟ اینه که در آنچه که دوست داره نفس یا در آنچه که از اونها بدش میاد، تو مسیر انصاف رو در پیش بگیری. وقتی انسان نفس خودش رو کنترل میکنه، به هر چیزی به اندازه و با حدود شرعی نزدیک میشه. انسان گرسنه نمیشه با ضابطه غذا بخوره، یه چیزی نخوره که براش ضرر داره، چون این وقتی غذای بخوره یا بیش از حد بخوره که براش ضرر داره، خب بلا فاصله در عمل کرده سیستم بدن خودش رو نشون میده. حالا در امر حکومت هم این گونه هست، وقتی که یک فرمان روایی، یک استانداری، یک وزیری، وکیلی اینا رو مراعات نکنه، حدود الهی رو مراعات نکنه، بلا فاصله این در جامعه منعکس میشه، در لسان مردم به آنگونه که شما نوشتید، در افکار عمومی منعکس میشه. مردم میگن فلانی چقدر خوب کار میکنه یا میگن چقدر بد کار میکنه. هم کسانی که با اون سازمان رفت آمد دارن شروع میکنن قضاوت کردن، داوری کردن. کسانی مثلا که خوبن میگن بله ما فلانجا رفتیم، خیلی خوب بود، احترام کردن، به مسئله ما رسیدگی کردن. اگر هم بد باشه خب این رو خواهند گفت. بنابراین این پاراگراف رو ما میتونیم بگیم که بیشتر به اون بخش چهار، ببخشید، به محور هشتم مربوط میشه. محور هشتم بحث بازخورد بود، یعنی اینکه حاکمان باید به نظرات مردم نسبت به عملکرد خودشون توجه داشته باشن، ببینن مردم از عملکرد اینها راضی هستند یا ناراضی هستند. میگن اینها دارن با عدالت عمل میکنن یا نه به ظلم دارن عمل میکنن. و میخواد حضرت بگه که تاریخ قاضی خوبیه. وقتی ما الان به تاریخ نگاه میکنیم، ببینید هیچ که نمیاد بگه که فرعون خیلی مثلا خوب حکومت میکرده. فرعون محکوم تاریخه. وقتی مثلا به قیام امام حسین علیه السلام نگاه میکنیم، کسی نمیتونه بیاد مثلا از کاری که یزید و یزیدیان کردن دفاع بکنه. وجدان عمومی مردم، افکار عمومی، اینها خوب معمولا خوب داوری میکنه، با ملاک عدل و جور معمولا مردم داوری میکنن. خب آیا غیر از بحث بازخورد در جای دیگری هم میتونیم این پاراگراف رو مورد استفاده قرار بدیم؟ بله، در بحث ششم که بحث هفتم میشه، بله در بحث هفتم که فرایند قدرت بود، اونجا هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. چون بحث فرایند قدرت چی بود؟ یعنی رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، رابطه دولت و مردم بود. اینکه بین مردم و حاکمان و دولت به معنی عام چه رابطه‌ای وجود داره، آیا اینها به هم به لحاظ حق و تکلیف توجه دارن، که اونجا گفتیم در تفکر امام علی حق و تکلیف متقابل هست، اینها نسبت به همدیگه توجه دارن. به لحاظ عدل و جور به وظایف حکومت برمیگرده، یعنی اون بحث قلمرو به دخالت دولت که بحث شماره 6 میشه، یعنی میخواد بگه وظیفه دولت اجرای عدالته، شما باید یه جوری عمل بکنید که عدالت تحقق پیدا بکنه. اگر بخواییم اونجوری که شما نوشتید به ضرورت حکومت هم این رو، یعنی به بحث اول هم ربط بدیم، از طریق امنیت ربط میدیم، یعنی میگیم اگر عدل در جامعه جاری بشه امنیت تحقق پیدا کرده. چون در قرآن کریم خدای متعال میفرماید که الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یعنی اونایی که ایمان آوردن و ایمان خودشون رو به ظلم آغشته نکردن، اینها از امنیت مطلق برخوردار هستند در دنیا و آخرت. خب در واقع از نظر تفکر قرآنی و اسلامی و تفکر علوی، امنیت یعنی عدالت و ناامنی یعنی ظلم و جور. بنابراین با یک واسطه میتونیم در اون قسمت مورد استفاده قرار بدیم. این هم این پاراگراف. پاراگراف بعدی رو میخونیم. و اشعر قلبك الرحمة للرعیه و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ذاریا تغتنم اکلهم فانهم سنفان اما اخو لك فی الدین او نذیر لك فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یؤتا على ایدیهم فی العمد والخطأ فاعتهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه فانك فوقهم و وال الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك و قد استكفاك امرهم و ابتلاك بهم. خیلی این پاراگراف مثل همه پاراگراف های عهدنامه مالک اشتر مهمه. واقعا ما شاید الان، یعنی اینا رو که میخونیم، خیلی چیزها مثلا نسبت به سیاست در دنیا تو ذهن ما میاد که حکومت‌هایی که امروز تو دنیا داریم چه جور حکومت‌هایی هستن. این که میگه اشعر قلبک رحمت للرعیه، خیلی مطلب مهمیه از این نظر که این اشعر از همون شعر و شعور و شاعر و شعر و اینها میاد دیگه. شعر میشه مو، خیلی ظریف، شاعر یعنی کسی که خیلی نکته سنجه، خیلی آدمیه که ظرافت‌ها رو متوجه میشه، شعور، میگن طرف با شعوره، یعنی خیلی چیز میفهمه، خیلی آدم فهمیده، ریزبین، نکات ریز و درشت رو خوب تشخیص میده. این اشعر اینجا یعنی تو مهربانی نسبت به مردم رو بچسبونش به قلبت، یعنی یک مهربانی نسبت به مردم باید یه امری باشه که در وجود تو نهادینه شده باشه، یک امر سوری و ظاهری نباشه، یک امر تصنعی نباشه. در قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خدای متعال داره اون بحث لعلک باخون نفسک رو، ای پیامبر تو میخوایی خودت رو از بین ببری، داری خودت از بین میبری از غم و غصه این که چرا اینها ایمان نمیارن. چرا پیغمبر غصه میخوره؟ چون وقتی طرف ایمان نیاره جهنمی میشه دیگه، بدبخت میشه، حضرت غصه میخوره. حالا اینجا امیرالمومنین به مالک میگه که تو اینجوری باید باشی، رحمت تو نسبت به رعیت، مهربانی تو نسبت به مردم، این اصلا شده باشه پوشش قلب تو و در واقع جزء قلب تو شده باشه، در وجود تو مستقر شده باشه. والمحبت لهم واللطف بهم، محبت تو برای همه مردم جزء وجودت شده باشه. و لطف بهم، لطف باز این که میگن خدا لطیف است یعنی پرداختن به امور کلان جهان او رو از امور ریز جهان باز نمیدارد. خدای متعال همونطوری که مثلا روزی ما انسانها رو میده، روزی یه موجود خیلی ریز در ته یک اقیانوس رو هم میده، یعنی به فکر اونم هست. آقا ما بعضی وقتا اینجوریه، مثلا در مخصوصا امر کشورداری این اتفاق میفته، به یه امور کلانی در سطح کلان مسئولین میپردازن، بعد میبینی مثلا یه روستا ازش غفلت شده، نه حالا یه روستا هست، حالا چیزی نیست، نه. و لطف بهم یعنی این که تو ضمن این که داری به امور کلان مملکت رسیدگی میکنی، به امور کلان مردم توجه میکنی، از اون امور ریزشون هم غافل نباشی. بعد عکسش رو میگه، ولا تکونن علیهم سبو انذاریا، نسبت به مردم مثل حیوانات شکاری نباش. که حیوان شکاری کارش چیه؟ اینه که حیوان شکار میکنه برای صاحب خودش دیگه، یعنی مرتب رصد میکنه در کمینه که شکار بکنه حیوانات دیگر رو، تقتنم و اکلهم، که این غنیمت میدونه که مردم رو چپاول بکنه، اموالشون رو بگیره، خونهشون رو بگیره، ثروتشون رو بگیره و هرچه، حالا هرچه که تو این بخش بیاد. یعنی داره حضرت استبداد رو نفی میکنه، تعرض به حقوق مردم رو نفی میکنه. نه تنها حقوق مردم رو باید بدی، بلکه مهربان باید باشی باهاشون، محبت داشته باشی نسبت به مردم، بالاتر از محبت لطف داشته باشی نسبت به مردم، اون امور ریز اینها رو هم مد نظر قرار بدی. آخه یه وقت یک رئیس اداره ای مثلا به امور کلان کارمندان خودش میبردازه، اما اگه یک رئیس اداره یه جوری باشه که فرزند یکی از کارکنانش هم اگه مریض میشه این حالشو بپرسه، بگه مثلا چطور شد، مثلا بچه‌تون مریض بود چطور شد. ببینید این میگه، اینو میگن لطف، یعنی سراغ یه چیزی رو میگیره، به یه چیزی رسیدگی میکنه که معمولاً از چشم‌ها پنهان میمونه. میگه که خوردن اموال مردم رو در سرلوحه امور خودت قرار نده، که در این صورت تو مثل همون سگ شکاری خواهی بود، یک حیوان درنده ای خواهی بود. فانهم صنفان. اینجا حضرت احتمال میده که خب کسی که این نامه رو میخونه یا خود مالک ممکنه بگه که این دستورات مربوط به شهروندان مسلمان میشه. حضرت راجع به شهروندان غیر مسلمان که نمیاد بگه که اینها رو محبت داشته باش بهشون، لطف داشته باش بهشون، رحم داشته باش به از این حرفا، که نسبت به غیر مسلمان ها نمیگه که. حضرت این رو، این به اصطلاح ما میگیم اشکال مقدر رو یا شبهه رو پاسخ میده، میگه میخواد بگه نه، این دستوری که دارم میدم مربوط به همه شهروندان دولت اسلامی میشه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. فانهم صنفان، مردم دو گروه هند، شهروندان، رعیت یعنی به اصطلاح امروزی ها سیتیزن یعنی شهروند، در گذشته اصطلاحش همین رعیت بوده، که حضرت فرمود کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. در حکومت اسلامی همه مسئولن، همه شهروندن، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، هممون نسبت به هم شهروند هستیم هم مسئول هستیم. فانهم صنفان، این جمله خب میدونید مشهورترین جمله حقوق بشری در دنیا هست از قدیم تا کنون. مردم دو صنفن، دو گروهن، اما اخلک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن مثل تو مسلمانن، او نذیر لک فی الخلق، یا نه دین و اعتقادات تو رو ندارن اما اونها هم مثل شما انسان هستند، هم نوع تو هستند. یفرطو منهم الزلل، گاهی از اونها لغزش هایی صادر میشه، و تعرض لهم العلل، گاهی علت هایی بر اونها عارض میشه، و یعطا علا ایدی هم فی العمد والخطا، یه بالاخره خواسته یا ناخواسته، عمد یعنی خواسته، خطا یعنی ناخواسته، خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباهاتی میشن. خب اگه دچار لغزش شدن، اگه دچار خطای عمدی یا سهوی شدن، فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحک. یه اصل حضرت میده خیلی جالبه، اصل اولیه در برخورد با لغزش ها و خطاهای شهروندان چیه؟ اینه که با روی کرده عفو و صفح با اونها برخورد بکنی. عفو اینه که یه کسی خطایی میکنه شما ازش میگذری ولی یادته که این خطا رو کرده. صفح اینه که نه، کلن پاک میکنی، کلن دیلیت میکنی، مثلا نگرش نمیداری، ازن دیگه بعد که ببینیش یادت نیست که این همونیه که فلان خطا رو کرد. البته من این نکته رو بگم، طبیعتا این مربوط به جاییه که حق الناس نباشه ها، یعنی فرد یک لغزش و خطایی رو مرتکب شده که ربطی به حق الناس نداره، مربوط به حق الله و یا مربوط به خود شخص حاکمه. چون حق الناس اگه باشه، مثلا یک کسی آمده رفته مغازه کسی رو سرقت کرده، اینو نمیشه عفو کرد، خاطر اینکه این اموال اون فرد رو برده باید اموالش رو بده و مجازات بشه که دیگه امنیت اقتصادی مردم رو به خطر نندازه. اینجا یه عفو و خطایی هست که خطایی هست که و لغزشی هست که اگر حکومت اون رو ببخشه حق یه شهروندی زیر پا گذاشته نمیشه، حق دیگران زیر پا گذاشته نمیشه، یعنی عفو و بخششی هست که خودش موجب ظلم نشود. به عبارت دیگه، خب پس اگه شهروندان مرتکب خطایی شدند، اینها رو با عفو و صف باشون برخورد کن، ببخش، همونطور که دوست داری که خدا با تو از روی عفو و صف مواجه بشه و تو رو ببخشه. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، تو در رأس امور این مردم هستی و وَلِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، من فوق تو هستم، والله فوق من والله، و خدا بالا سر من هست که تو رو به حکومت مصر منصوب کردم. و قد استکفا که امرهم و ابتلا که بهم، و تو رو متولی امور مردم مصر قرار دادم و در واقع مردم مصر رو امورشون رو به تو واگذار کردم و در نتیجه مردم مصر رو وسیله‌ای قرار دادم برای آزمایش تو و ابتلاء تو. خب اینها مربوط به کدوم یک از اون محورها میشه؟ یکی، بله شما خوب نمیشه، این میشه فرایند قدرت، درسته، یک بخشش همینه، یعنی اون مهمترین بخش همون جریان قدرت یا فرایند قدرت هست که میشد محور هفتم. محور هفتم یعنی داره رابطه مردم و دولت رو تنظیم میکنه، رابطه دولت با مردم بر اساس رحمت و محبت و لطف باید باشه، چه مردم مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، همگه شهروندن. بعد بحث این میشه که خب اگه خطا کردن چی؟ میفرماد خطا رو هم ببینید، اگر یه خطایی هست که این رو، یعنی اولویتتون در خطاها و لغزش‌های مردم عفو و صفح باید باشه، که بنده عرض کردم که این عفو و صفح قاعدتا جاییه که ناقض حق مردم نباشه، یا اگر ناقض حق کسی هم باشه اون حقش پرداخته بشه. خب آیا غیر از جریان قدرت در مورد دیگری هم میشه استفاده کرد؟ بله، ما میتونیم این رو در بازخورد هم استفاده بکنیم. در بازخورد ببینید، مردم وقتی اعتراض میکنن نسبت به یک تصمیم دولت، ممکنه که اشتباه کرده باشن، یعنی شما در نظر بگیرید که بازخورد، یعنی اونجایی که، چون بازخورد مثبت که محل بحث ما نیست، گفتیم همه دولت ها خوششون میاد از تعریف و تمجید و بازخورد مثبت کارهاشون، بس بازخورد منفیه، این که اعتراض کنن، سوال کنن، راهپیمایی بکنن، مقاله بنویسن، یادداشت بنویسن، تحسن کنن، بیان مثلا فرض کن دم پارلمان یا دم یه وزارتخونه، ممکنه که حتی بعضی وقتا اشتباه کنن. خب حالا اینجا با این شهروندان معترض چگونه باید برخورد کرد؟ میگه شما اصل برش بر شما باید رحمت و رعیت و محبت و لطف و اینها باشه، میرید در میانشون حرفاشون رو میشنوید، براشون توضیح میدید تا متوجه بشن که شما چرا این کار رو کردید و از لغزش های احتمالی اونها در واقع میگذرید، صرف نظر میکنید. خب این که بله پرسیدید که حقوق بشر و شهروندی، بله بحث حقوق بشر و شهروندی در مجموعه جریان قدرته، یعنی رابطه بین مردم و دولت، رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی. البته بخشی هم در همین بند هشتم میاد که بحث بازخورده، یعنی اونجایی که آیا شهروندان حق اعتراض دارند؟ اگر حق اعتراض نسبت به تصمیمات دولت رو دارن، حالا دولت باید نسبت به اونها چطوری باید برخورد بکنه؟ اون بخش، یعنی بعضی از حقوق میره توی عنوان هشتم، بعضی از حقوق هم در عنوان ششم باید بیاد. یعنی اونجایی که ما وظایف دولت رو میگیم و قلمرو به دخالت دولت رو میگیم، این که مثلا میگیم دولت اجازه نداره وارد حریم خصوصی مردم بشه. چرا؟ چون از منظر حقوق دیگه، یعنی حق هر شهروندیه که یک حریم خصوصی داشته باشه. خب حالا در پاراگراف های بعدی میگه، من یه شبهه رو هم رفع بکنم، منظور نسبت به کسانی که امنیت مردم رو به مخاطره میندازن نیست. یعنی اینا مردمن، مردم یه جا لغزشی دارن، یه جا بالاخره خطایی میکنن، مردم عادیه، مثلا سازماندهی کسی نیامده بکنه که علیه دولت اقدام بکنه. منظور بغیه نیست، منظور محاربه نیست. حالا توی مثلا بزرگراهی، جاده‌ای، نمیدونم دور از مرکز شهر، مثلا یک کسی از اینا خب پیش میاد دیگه، یا کسی دیگه ای هم نیست، حالا این مثلا به جای اینکه 60 کیلومتر سرعت بره 70 کیلومتر سرعت رفته، بعضی وقتا شما میبینی پلیس دوربین میگذاره اینو نگه میداره، یعنی یه جایی معلومه پلیس قائم شده برای اینکه این طرفو گیر بندازه. حضرت میفرماید این کارها درست نیست. یعنی شما اینجور نباید باشه که دولت یه جایی که به اصطلاح اونجور مثلا موضوعیتی نداره پنهان بشه، این فرد آمده هرچه با خودش فکر میکنه اینو واقعا نمیفهمه که چرا مثلا این جریمه شد. از این قبیل موارد نباشه، یعنی روی کرده دولت روی کرده مچگیری نباشه، بلکه روی کرده راهنمایی باشه، روی کرده دلسوزی باشه. شما رو وقتی جریمه میکنه، اگه خودت رو جای پلیس بگذاری ببینی واقعا آره دیگه، من اینجا جان مردم رو به خطر انداخته بودم، جان خودم رو به خطر انداخته بودم و این جریمهش درست بود. اما اگر شما آمدی گفتی خواه اینجا که مثلا هیچ که نبود، این موقع روز مثلا خلوت بود، مثلا این تابلو مال وقتیه که اینجا شلوغی باشه مثلا، و از این قبیل موارد، اینا رو خب خود انسان متوجه میشه که الان این جریمه درست بود یا درست نبود. این رو به حضرت خیلی درس بزرگی به ما میده. مراقب این نباشید که از مردم یه بهانه‌ای بگیرید یه اذیتی به اونها بکنید، برعکس سعیتون این باشه که بهانه پیدا کنید برای اینکه از اونها بگذرید، اونها رو مورد لطف قرار بدید، مورد محبت قرار بدید. ببینید منت هم نباید بر سرشون کرد. اصلا روی کرده حکومت و حاکمان، روی کرده قوه قضاییه، مقننه، مجریه، دستگاه‌های مختلف این باشه که نسبت به مردم از ته قلب خودشون رحمت و محبت و لطف داشته باشن. خب گفتن که سوال کردن اونجایی که میگن اخون لکه اما اخون لکه فدین مرزای سیاسی نیست، نه دیگه، چون این که هم هر دو گروه رو گفت، یعنی گفت این شهروندان یا برادران دینی تو هستن، یعنی همکیش تو هستن، یا نه هم نوع تو هستن، انسان هستن، تو حقوق همه رو رعایت بکن. اگه میگفت که فقط به همکیشان خودت برس، اون میشد خیلی دیگه هم مرزهای اعتقادی که شما گفتید. این بحث برخورداری از منافع در حکومت هست. ببینید در خود مدینه النبی هم که پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا حکومت تشکیل داد، مستحضرید دیگه، با یهودیان و با خود مشرکان و همه افرادی که اونجا بودن قرارداد امضا کرد، اجازه داد اونها هم زندگی بکنن، یه شرط گذاشت براشون. شرط این بود که شما از امنیت و آزادی در حکومت اسلامی برخوردارید، مشروط بر این که مرتکب فساد نشوید. بعد اونجا برای فساد هم در اون وثیقه مدینه، قانون اساسی مدینه به اصطلاح، گفته که فساد هم چیزی است که رسول الله بگوید. حالا اونجا اسم حضرت رو آورده. خب ما فرصت میکنیم که یه پاراگراف دیگه هم بخونیم. ولا تنسبن نفسک لحرب الله فانه لا يد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن الى بادرة وجدت منها مندوهة ولا تقولن اني مؤمر آمر فأطاع اني مؤمر آمر فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتغرب من الغير وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن إليك من تماحك ويكف عنك من غربك ويفيه إليك بما عزب عنك من عقلك إياك ومصامات الله في عظمته والتشبه به في جبروته فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. هرگز با خدا وارد جنگ نشو که از کیفر خدا نمیتونی خودت رو خلاص بکنی، راه نجاتی برای تو نیست. کسی که با خدا وارد جنگ میشه، خدا کیفرش میکنه و از بخشش و رحمت خدا تو بی نیاز نخواهی بود. خب این چیه؟ یعنی چیه که جنگ با خدا محسوب میشه؟ در قرآن کریم مثلا میگه که ربا جنگ با خداست. کسی که ربا میگیره، این اعلام جنگ با خداست. اینجا منظور حضرت ظلم به مردم ظاهرن، یعنی با توجه به پاراگراف قبلی ما میتونیم بگیم که وقتی حاکمانی و حکومتی به مردم ظلم کنه، وارد جنگ با خدا شده. چرا؟ برای اینکه حکومت قدرت داره، مردم قدرتی دستشون نیست. ببینید یه پلیس دیگه قبض جریمه دستشه. خب اون کسی که راننده است اون چیزی نداره. که دولت قدرت داره، کسی که قدرت داره باید حلم داشته باشه، باید اهل عفو باشه، باید اهل گذشت باشه، باید اهل تواضع باشه. یک مثلا فرزند بزرگ در خانواده نسبت به بچه‌های کوچکتر باید خیلی مهربان‌تر باشه، چون زورش بیشتره. اگه این برای هر چیزی بخواد به اونا زور بگه، خب این جنگ میشه جنگ با خدا. پس جنگ با خدا یعنی ظلم به کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه. خدای متعال میگه که کسی که بیاد به کسی ظلم بکنه که اون نمیتونه از خودش دفاع بکنه، من به دفاع از او برمیخیزم. بعد حضرت میفرماد که بر بخشش دیگران، از بخشش دیگران پشیمان نشو. خیلی این جالبه ها. یعنی حکومت یه وقت آمده عفو کرده کسی رو یا کسانی رو، میگه پشیمان نشو. بعد بیاد بگه عجب، نه اینو بعد سرکوبش میکردیم، مثلا چرا عفوش کردیم. میگه از عفو دیگران پشیمان نشو و از این که دیگران رو عقوبت بکنی هم شادی نکن. در خشمی که میتونی از اون خشم خودت رو رها بکنی عجله نکن. کلن وقتی خشم میگیری تصمیم نگیر، دست به اقدامی نزن، چون انسان در موقعی که خشم میگیره اون آدرنالینی که ترشح میشه، اون وضعیت خاصی که پیدا میکنه، ممکنه تصمیماتی بگیره و بلکه غالبا اینجوریه، تصمیماتی بگیره که این تصمیمات درست نباشه، بعدن پشیمان بشه. و به مردم نگو که من فرمان میدهم و باید اطاعت بشم، من صاحب قدرتم، من دستور میدم. چرا؟ یعنی از پایگاه غرور و پایگاه قدرت و اینها با مردم حرف نزن. با دشمن حرف بزنی اشکال نداره، با دشمن باید محکم حرف زد، اما وقتی با مردم میشینی صحبت میکنی، نگو من فرمان روا هستم، امر میکنم، پس باید اطاعت بشوم. این خود بزرگ بینی هست که دل رو فاسد میکنه، دین رو پژمرده میکنه، از بین میبره دین رو، به دین در واقع ضربه میزنه و موجب این میشه که نعمتها از بین بره، موجب زوال نعمت میشه، چون شکر نعمته که نعمت رو افزایش میده دیگه، کفر نعمت نعمت رو از بین میبره. میگه اگر حالا با این قدرتی که تو داری، با این مقامی که تو داری، دوچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی، بیاد پروردگار بیفت، به بزرگی حکومت پروردگار که از حکومت تو بزرگتره بیاندیش. این باعث میشه که از سرکشی نجات پیدا بکنی. و خب خدایی که ببینید، خدا خالق هستیه دیگه، حاکم بر هستیه. ولی چی میگه در قرآن کریم؟ شما بخوانید هر جا میگه عزیزه، ببینید یه پسوند براش میاره. عزیز یعنی ابرقدرت، یعنی آنچنان قدرتی دارد که هیچ کس نمیتواند بر او پیروز بشه، در او نفوذ بکنه. ولی هر جا میگه که ان الله عزیزون، ببینید بعدش یه پسوندی آورده. بیشتر جا میگه ان الله عزیزون حکیم، خدا ابرقدرت هست، ولی از این قدرت خودش بر اساس حکمت استفاده میکنه. عزیزون رحیم، عزیزون علیم. ملاحظه بفرمایید، همه جا این عزیز رو یه پسوندی براش میاره که یعنی این قدرت رو بر اساس عدل، بر اساس حکمت، بر اساس رحمت مورد استفاده قرار میده. پس به خدا که فکر کنی متوجه میشی که حکومتت خیلی هم بزرگ نیست. این باعث میشه که تندروی های تو فروکش بکنه و عقل و اندیشه تو به جایگاه اصلی خودش برگرده. یه هشدار همینجا میده، بپرهیز از این که خودت رو در بزرگی، خدای نکرده، مثل خدا بپنداری و در شکوه و جبروت خودت رو مشابه خدا قرار بدی. چرا؟ چون خداوند متعال هر جباری رو، هر طاغوت و سرکشی رو خار میکنه و هر خودپسندی رو و متکبر و مغروری رو بی ارزش میکنه. خب این هم همونجور که به درستی خانم شهیدی نوشتن، ادامه بحث همون جریان قدرت هست که در پاراگراف قبلی بود. ببینید چقدر این جریان قدرت مهم هست و باز طبق همون توضیحات بالا که عرض کردم، در بازخورد هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در بحث مرکز تکمیلگیری، یعنی بحث پنجم، هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره که لا انشالله در پاراگراف های بعدی که مواردی از اون بندهای دیگه رو خواهیم داشت اونجا یه توضیحاتی عرض خواهم کرد. نوشتن که عزیز زنتقام هم داریم، بله، منتها وقتی که انتقام میاد یعنی چی؟ یعنی از قدرت خودش استفاده میکنه، برای اینکه عرض کردم اینکه اول پاراگراف فرمود که ولا تنسبن نفسك لحرب الله، با خدا وارد جنگ نشو، با خدا وارد جنگ نشو گفتیم یعنی به مردم ظلم نکن. اینجا جای انتقام گرفتنه، یعنی از قدرت خودش استفاده میکنه برای اینکه انتقام اون مظلومان رو بگیره. یا این بحث آخری که فرمود هر که خودش رو به خدا تشبیه بکنه، مثل فرعون ها، مثل صدام ها، ببینید خدا چه بر سرشون آورد، خدا اینها رو ذلیل میکنه، خدا اینها رو تو همین دنیا بیارزش میکنه. یعنی هیچ کس از اینها با ارزش در واقع یاد نمیکنه. خدایا به همه ما توفیق بده اهل رحمت و مهربانی و محبت و لطف نسبت به هم نوعان خودمون، نسبت به خانواده خودمون، نسبت به همشهریان خودمون باشیم و به دولت مردان ما توفیق بده که عامل به این سفارش ها باشن. خدایا به مردم جهان این آگاهی رو بده که روز به روز انتظار حکومت جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا درشون شکوفاتر بشه. ببینید اینکه همه منتظر حکومت امام زمان میشن به این دلیله، یعنی وقتی با این معارف علوی آشنا بشن مردم، تازه متوجه میشن که حکومت مهدوی چگونه هست. حکومت مهدوی که بیاد ایناست دیگه، یعنی چه کسی به اینها عمل میکنه؟ حضرت حجت ارواح نافدا. یا وقتی ما یه حکومت اسلامی خوبی داشته باشیم بر اساس عهد مالک اشتر کار حکومتمون رو بتونیم ارتقا بدیم، این یه نمونه بشه برای دیگه، بگن آه اینجوریه حکومت اسلامی، اینطوریه فرمان روایان اسلامی، اینجوری هن مسئولین دولت اسلامی، اینطوری هن. همون به همون میزان وقتی که آسیب به وجود بیاد برعکس میشه، اختلاس پیش بیاد، دزدی پیش بیاد، نمیدونم به هر مقدار ما به اهنامه مالکش در نزدیک بشیم، به همون مقدار پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. خدا به رهبری ما صحت و سلامت عنایت بفرماد، که اگه دقت کرده باشید ایشون معمولا در هفته دولت که از قدیم با مسئولین جلسه داشتن، بخش هایی از همین اهنامه مالکشتر یا نهج البلاغه رو براشون میخوندن و تذکر میدادن به این توصیه ها و پیوسته تذکر میدن، مخصوصا مهربانی و دلسوزی نسبت به مردم و رسیدگی نسبت به امور مردم رو. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من باز در خدمتون هستم، غیر از سوالاتی که نوشتید اگر سوال دیگه ای هست میخوایید شفایی بپرسید، دقایقی در خدمتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.